بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که انسان تو شرایط آخر زمان هست، شرایطی که الان شما هستیم، ما هستیم و کسانی که صدای بنده حقیر رو میشنون، این شرایط با از یه جنبهی با شرایط خیلی قبلها و تاریخ فرق میکنه، از این جنبه که انسان در طول تاریخ آگاهیش بیشتر میشه، عقلش کاملتر میشه، اطلاعات، علم و فهمش بالاتر میره. این چیزیه که همه میدونن. خب یک انسانی که در زمان اولیه زندگی میکرده، انسانهای اولیه، به نظر تو چقدر از لحاظ شعور و فهم مثلا پیشرفته بود؟ همینجور بیا زمانه که مثلا خورده خورده پیامبرا هی اومدن آگاهی رب بالا تا حضرت رسول کاملشو گفت، تا از زمان حضرت رسول تا الان، اون که انسان تو راه حرکت میکنه که حالا به کمال برسه بحث شده، این که انسان در حالت عادی طی تاریخ، طی نسل، طی ژن، چه انرژیایی که در این عالم هست، هی کمالش و عقلش و فکرش و ایناش کاملتره، بیشتره، درکش بیشتره. به خاطر همینه که حضرات معصومین یه جایی اشاره کردن که آقا آخر زمان اهل تقوا، کسایی که تو راه، منظورشون اهل تقوا کسایی که تو این راه کمال انسانی واقعا حرکت میکنن، تقریبا درجاتشون مثل پیامبراه. ببین پیامبرا درجاتشون بالا بود، ولی از سطحی بودن که سطح آگاهی پایین بودن. خودشون در زمان خودشون لولشون خیلی بالا بود. ببین حالا ما چقدر سطح اون از لازه آگاهی بالا رفته که کسی که بیفته تو راه خدا سریع تو همون پله اول میرسه به اون لول و درجات پیامبرا. پس ببین انسان میتونه خیلی بالاتر بره. خیلی از پیامبرا اتفاقاتی مثلا براشون نیفتاد که برای علمای ما میفته. منظور علما، منظور همون افراد علما ربانی که راه سیر و سلوک و راه خدا رفتن، من دارم میگم. و شما تصور نسبت به علم ظاهری دین و این چیزا نباشه. کسی که این راه کمالو میره، ما صحبت ما فقط اینه. خب پس زمانی که شما الان تو این شرایط هستی، توقع بیشتری هست که کسی که بخواد تو راه کمال بره خیلی زودتر، راحتتر، قویتر و دریافتیاش بیشتره. این یک. ولی یه نکته ای داریم، وجه مشترکه تمام تاریخ ها هست. تقریبا میشه گفت در جواب کسایی که برم دونه زیارت عاشورات سوال برشون پیش میاد، در دل این فهم و آگاهی جوابشون رو میگیرن. اونی که دائما تاریخ تکرار میشه، میچرخه. ببین تاریخ اینه، یه دایره میمونه، فرق نمیکنه. همین تاریخ سیاسی که داره کروزه میبینی، این هم اینه، دایره میمونه، هی گرده، هی تکرار میشه، شکلاش عوض میشه ولی تکرار میشه. اینه که زمانی که ما مثلا میگیم یا امام حسین ما میخواییم راه تو رو بریم و اینی سلم لمن سالم کن، اینی هرمون لمن هاره بکن، ببی انت و امی، هی اینا رو ادعا میکنیم مثل شما باشیم، اگه این اتفاق صحنه کربلا افتاد ما در رکاب تو باشیم، مثل تو فلان، مثل 72 تن، هی اینا رو که میگیم، در حقیقت داریم با زبونمون، گوش کنین حرفا، این حرف خیلی عمیقه، اصلا کسی این صحبت ها رو نمی کنه. بحث ظاهر زیارت عاشورا نی، برو 10 میلیون بار بخون ببینم چه سودی داره. آقا میگن هر روز بخونی خوبه، تو برو روزی 100 میلیون بار بخون ببینم یک سانت حرکت میکنی. بحث اینه که شما این قلبه رو تغییرش بدی، بحث اینه این قلبه رو یه اتفاقی روش ایجاد کنی. ما صحبت هم درمونه باطن اون هسته مرکزی انسانه. وقتی که تو داری با زیارت عاشورا ادعا میکنی که من تفکیک بشه قلبم، تعریف بشه قلبم در این راه نوری و اعمالم و امتحانی که قلبم قرار میگیره، من امتحان خوب پس بدم. آهان، رسیدیم سر امتحان، رسیدیم سر قلب. تاریخ هم گرده، هی تکرار میشه، هی تکرار میشه. ببین شما هر شخصی که ادعا میکنه و زیارت عاشورا رو میخونه، ادعا میکنه که راه 14 معصوم رو میخواد بره، ادعا میکنه که این راه 7 آسمون رو به سمت خدا میخواد بره، دائما اون زیارت عاشورا براش تو زندگی امتحانش جلو پاش میاد. مگه باید حتما صحنه عاشورا باشه تو امتحان پس بدی؟ خیلی در زندگی اتفاق میفته آقا، یکی برای یکی جوری طراحی میشه تو زندگی خونواده، پیش پدر و مادر و زن و بچه و فرزند این امتحان عاشورا رو باید پس بده، یکی در سطح جامعه، یکی تو ادارهش، یکی برخورد با یه نفر، یکی برخورد با یه نفر که دینش کس دیگه، یکی برخورد با رفیق. این دوگانگی، این تنش، این چالش برای انسان پیش میاد. چالش اینجا قلب تو هست داره هی محک زده میشه. محک، ببین بگیر، قلب دائما داره محک زده میشه، نه ظاهرت. آقا من 1000 سال صف اول نماز میشینم، دائما هم تو سجدم، پیشونیم دیگه کنده میشه، انقدر پینه میبنده، دائما هم زیارت عاشورا میخونم، دائما هم یه سر ادعای ریش میذارم 3 متر، ادعا میکنم که من دیگه عمیق ترین فرد مذهبیم، ولی یه چالش پیش میاد، منافع، ببین چالش ها با منافع پیش میاد، یادت باشه، منافعم به خطر میفته جواب نمیده، مردود میشم. ببخشید بیادبیه، چی بهت بگم، کلن همه رو برس تو دستشویی، هر چی اعمال انجام دادی، از نماز و سجاده و نماز شب برس تو دستشویی، به دردت نخورد. تو تمام اون اعمال دینی انجام دادی که این قلبه درست شه، که تو چالش درست عمل کنی. 1000 نفر زمان امام حسین گفتن یا امام حسین بی خود کرده، کسی به تو نگاه میکنه، یه بحث یارانه و منافعشون و زن و بچه و پول و خطر زندگی خودشون دیدن، ای بابا الان در خونه شکسته میشه، یهو یک مرتبه دار دسته حکومت میرزن تو خونه، ببخشید به من چه، امام حسین به من چه، چرا طرفداریش کنم، منافع خودم مهمتره. اهل کوفه، ببین منافع انسان، کسی نمیتونه بگه من منافعم تا حالا تو چالش نیفتادم. بارها و بارها و بارها تو منافع افتاده تو چالش، که ببینی همون ریزه که اون منافع رو چسبیدی، یا دینتا، یا اعتقاداتتا، یا باورهاتو، اصلا دین نگو، باور نگو، اعتقادات نگو، راهتا، ادعایی که داره جلو امام حسین میکنی. این چالش دائما جلو انسانه. زمانی که یک مرتبه انسان وقتی وای میسه در محضر خداوند متعال، امام حسین علیه السلام تشریف میان، خیلی خب آقا ببینیم حالا ورق امتحانی ها رو چجوری پس دادن، امتحانا تو این دنیا، میگه یا امام حسین ما دوستشیم زمان تو باشیم و زیارتاش رو زیاد خوندیم، ادعا کردیم که بیاییم با تو بجنگیم و راه نوری آسمان تو رو به کمال کامل برسونیم و پیش خدا شرمنده نشیم، حرفم درست در بیا. امام حسین میدین چی برمیگره بهت میگه؟ میگه بیارین ببینیم اون فیلم سینمای زندگیشو، بیارین از اول تا آخر زندگی نگاه میکنه، میگه تو که ببخشید این 100 بار چالش برات پیش اومد، این صحنه عاشورا چرا درست عمل نکردی؟ آها، پس این زیارت عاشورا، ببین من خیلی عمیق شدم، از این عمیق‌تر هم داریم که نفهمی چی میگم، و خیلی عمیق شدیم تو زیارت عاشورا. حالا بشین هی ور انی سلم لمن سالمکم فلان، دیدی؟ حالا بشین هی نماز شب بخون و سر سجاده خم و راست شو. اینا باید باشه که قلب تو، گوش کن، قلب تو آماده بشه برای امتحانات و چالش ها. اونا باشه، تو چالش پیروز نشه به چه دردی میخوره؟ دین یعنی این، انسانیت یعنی این، باور یعنی این، کمال یعنی این، راه یعنی این. انگشتم دارم به سمت قلب اشاره میکنم، و قلب چه اتفاقی براش میفته تو چالش ها، تو منافع ها، چه عکس العملی. یه منافعت تو خطر میفته، مجبوری یه دروغ ریز بگی، منافع تو خطر میفته، یک مرتبه رفتار تو حالتات عوض میشه. تو که یه عمری ادعا میکردی یه شخص مذهبی هستی، چی شد؟ یو یه نفر دیدی که یه جایی نیاز به کمک داره، حالا مالی غیر مالی هر شکلی، دیدی منافع خودت به خطر میفته، یو توجیه کردی. کلمه توجیه بگی، نه به این دلیل اونجوری اونجوری. کی گفته راه انسان توجیه برداره؟ کی گفته راه خدا راه انسان توجیه برداره؟ مگه توجیه میشه کرد؟ تمام این اتفاقات در قلب توه. تو وقتی میخوای راه نوری خداوند متعال به سمت هفت آسمان بری، قلب تو دائما محک زده میشه. کجا محک زده میشه؟ تو رفتی توی قاری، توی کوهی در و بستی نشستی اونجا محک بزنن؟ نه عزیز من، قلب جامعه که داری زندگی میکنی، خونواده و بیرون اینا، دائما داره این قلب تو محک زده میشه. اینه، یک مرتبه اصلا ممکنه طرف تو خونش نشسته بیرونم نرفته، همونجا با افکار قلبش محک زده میشه. که ببینن اگر این یهو توی صحنه قرار بگیره چه عملی انجام میده، یه ناخودآگاهش عمل میکنه، قلبش جواب میده. اینجا کپه ترازو دائما تو قلب، منافع راه، منافع فلان. اینه چقدر تو قرآن داره میگه ای انسان، مال، فرزند، اینا جزء دارایی تو نیست. یعنی حواست مشغوله نکن، نگو این خیلی مهمه، نگو این اگه اینا به خطر بیفته من یک مرتبه، نه خیلی مصلحتی خیلی چیزا رو کنار میذارم، نه حالا اب نداره، من منافعم به خطر نیفته، شکمم گشنه نشه، زندگیم تو چالش نیفته. خاک بر سر آدمایی که منافعین. چرا؟ چون همون که دنبال منافع در حقیقت داره به ضرر به خودش میزنه. مثل کجا مثال نزدم برات کمک کردن به فقیر؟ طرف فکر میکنه داره کمک میکنه داره به خودش ضرر میزنه. اون احمق نمیدونه که اینی که کمک نمیکنه نگر میده پیر خودش داره به خودش ضرر میزنه. برعکس فکر میکنه مثلا فرض کنین کمک نکرد که گذاش تو جیب خودش، بخشی از مال حفظ شد و بخشی از منافعش حفظ شد. خبر نداره اگه پرده برداشتش میده داره عکس عمل میکنه. خب نذار تو یک مرتبه این پیشونی لامصبت بخوره به سنگ لحد تو قبر خراب شده، بد بفهمی. بد که به دردت نمیخوره، به دردت نمیخوره بعدن، الان بذار بفهمی. ای تو که ادعا میکنی که تو راه اهل بیت داره میری، این قلب رو تو امتحانات درست انجام بده. آقا در اوج ثروت مالی یه امتحان ازت میکنن میری در قعر فقر مالی، ببینن درست جواب پس میدی؟ برعکسش هم داری، نماز خوب، نماز فلان میخونه، در اوج فقر یهو ثروت بهش میدن میره بالا، میبینی اصلا همه چی فراموش، ببینن درست جواب میدی. دو طرف ما داری، عشق فرزند و پدر مادر داری، یو هستت میگیرن، یو کمش میکنن، زیادش میکنن، یه کاری میکنن، ببینن درست جواب میدی. دائما قلب تو چالشه. دائما وقتی از صبح بیدار میشی تا شب حواست نیست. ببین جایی که حواست باشه که اهل مراقبه ای، خب اون قسمتی از وجود قلبت که دسترست نیست که باید یهو جواب پس بده، اونه یهو میندازن تو محک. وگرنه دار ظاهر من ادعا میکنم بسیار یک مؤمن شریفی هستم که در راه امام حسین اهل بیت حاضرم جانم و فدا کنم و به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، همه وجودم من فدای شما میکنم یا اهل بیت یا امام زمان. پای چالش که میاد هیچ. یه مثال بزنیم آقا مگه خودتون علی ابن مهدی رو نمیشناسین؟ قضیه اهواز 40 سال عاشق این بود که امام زمانشو ببینه. بابا دیگه هر چقدر تو مدعی باشی اندازه اون مدعی نمیتونی بشی. من و تو اصلا مثل اون نمیتونی مدعی شیم. 40 سال رفت مکه که آقاشو ببین، فقط یک ثانیه ببیندش. ببین اینقدر 40 سال مراقبه داشت. که دل شکست و گفت آقا نمیخواد منو ببینه. بعد آقا گفت بهش پیغام داد تو خواب که آقا بیا میبینم ادو. وقتی رفت مکه اون صحنه و داستانشو بخونین، وقتی که گفتن آقا اونجا تو چادر رو رفتش دم چادر با اون اسبش یا قاطرش یا ماشینش، حالا هرچی الان ماشین همه دارن، همون بحث مالا میخواییم بگیم، رسید جلوی چادر حضرت، دنبال این بود ببینه این ابزار اسبه رو کجا ببنده، که اون همراهش زودتر رفت تو چادر، گفت چرا نمیه، گفت بزن اسبه ببندم، رفت رو چادر. آقا گفت علی ابن مزیار اینجوری عاشق دیدن ما بودی؟ گفت آقا چی شده؟ گفت تو رسید دم چادر حواست به اون اسبه بود چجور ببندی، پس ادعا نکن، میخواستم بهت ثابت کنم 40 سالت ادعا علکی بود، یه جا اسبت میخواد در بره مواظب بشی ببندیش، اصلا یاد بابا اصلا کسی که عاشق ممزمان باشه، من بهتون گفتم کسی که اهل راه باشه، کسی ادعاش درست باشه، ادعا هر ادعایی، چه ادعایی داری؟ ادعا داری خدا رو دوست داری؟ ادعا داری امام زمان اهل بیت؟ چه ادعایی داری در این راه؟ کلا بحث راهیه، این ادعا که داری کسی مدعیه که یک مرتبه یادش بره غذا بخوره، یادش بره بخوابه، اصلا یا همه چی یادش بره، ببینم یادت میره؟ نه، ما به شدت وابسته ایم، به شکم، به مال، به فرزند، به خانواده. خب بیچاره، پس این ادعات که علکیه، علکیه، ادعا نکن، این حرفا حرفای سنگینی ها، خیلی حرف تخصصیه، این حرف رو برای کسی دارم میزنم که مدعی من میخوام این راه آسمانی برم، این قلبتو درست کن، درست نمیشه مگر اینکه اول اعمالتو درست کنی، مگر اینکه 24 ساعت مراقب اعمالت باشی، خرابی از سمت اعمال درست میشه، وقتی مراقب اعمالی داری چکش میزنی به قلبت تا این قلب درست شه، و خداوند متعالم دائما محک میزنه، دائما این محک نشود اب نداره، اب نداره، محک تلاش کن، تلاش کن محک بعدی درست‌تر بشه، محک بعدی بهتر بشه، محک بعدی بهتر بشه، تا جایی که یک مرتبه مثل علی ابن مزیار گفتن امامت میخواد ببینده، دیگه خودت هم یادت بره، نه اینکه یادت باشه اسبت رو کجا ببندی، در ماشین قفل کنم دوز نه یا فلان، یا خودت هم یادت بره، به این میگن مدعی عزیز من. پس مدعی نشو که تو این راهی، مدعی نشو که ما دوست داریم ببینیم راه خدا امام زمان فلان، اگه این محک درست نماشه که اون اعمال ما همه علکیه، اون خموراز شدن ما سر اون سجاده علکی باد میشه، شما داریم اون کارو میکنیم که اینجا محکمون درست تر بیاد، مثل اون اهل کوفه نشیم، تمام اون دیوان امام حسین بودن و مدعی بودن، تا بحث خطر جان و مال و فرزند و خونواده و که حریم خونوادهش میخواد یک مرتبه از بین بره و مالش از بین بره، گفتن شرمنده، حالا مصلحت تو خونه بشینیم، حالا امام حسین خودش یه کاری میکنه، فعلا همین همین الان دائما داره این محک زده میشه تو قلب تو، مدلش حالا مدل امام حسینی نیست، مدلش شکل دیگه ایه، مدل روزمره، مدل اداره با مدیرته، الان میبینین دیگه، مدیر برخورد با پدر مادره، مدل نمیدونم برخورد با جامعه، مدل برخورد با رهبره، مدل برخورد با سیاست، هر مدلی، این قلب تو باید محک زده بشه، داری میبینی که یه سر و صدایی که میشه تو ایران، همه کسایی که مدعیان یهو باطن خودشون رو میکنه، آه بابا این که مدعی بود چرا یه جور دیگه دادم در عذاب در اومد، به ظاهر نیست. حضرت علی علیه السلام زمانی که پیغمبر بهش گفت که تو رو توی این مسجد کوفه توی این محراب شهید میکنی، اصلا حضرت علی نگفت که چرا دارم میمیرم شهید چی، گفت اینا رو ولش کن یا رسول الله، اون لحظه آخر من سالم دینم ایمانم سر جاشه، حضرت علی این حرف رو زد که ما بفهمیم یعنی چی، یعنی آقا شما تو لحظه دم مرگ داری محک زده میشه قلبت، ثانیه به ثانیه محک، و این محک ها ثبت میشه برا تو و لول و درجاتت تعیین میشه عزیز من، من تا حالا این صحبت محک رو نکرده بودم، قلبت دائما محک زده میشه با همه چی، تو هر جا باشی، هر شکلی باشی، قلبه به هک زده میشه. خالی هیچ کارم نکنی، چه نشستی از طریق فکر و افکار یه خبر میاد برات، آقا میگن اینجوری ها، اینجوری شد ها، تو همون فکرت قلبت محک زده میشه. حالا چه برسه خیلی موقعا که در اعمال و بیرون و رفتار و اینا این محک زده میشه. خیلی باید مراقب باشی. این ایمان اصلی، این حرکت در راه نوری، این صراط مستقیم، این راه اهل بیت. ظواهر اعمال تو نیست، اون بحث نماز و سجاد و فلان و دین و دعا و قرآنت نیست، اونا باید باشن که تو قلبت برسه به مرحله‌ای که در امتحان و محک درست پیروز بشه. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه این نور و آگاهی و فهم در قلب روشن بشه. مثل یک چراغ قوه، مثل یک نور میمونه که باید در قلب روشن شه. خداوند متعال بارها در قرآن تاکید کرده ای انسان، فقط منم که قلب و راهنمایی میکنم، هدایت میکنم و نورا میگم کی روشن شه کی خاموش شه. خدا نکنه قلبی خاموش باشه. 100 میلیون زیارت عاشورا و 100 میلیون نمازم که خمارات هیچ سودی نداره. خودت دیدی خیلیا را داره میبینی دیگه، خیلیا اینجوریه. باید از خدا همیشه بخوای. خدا گفته از من بخوا کمکت میکنم. خدایا این قلبم یک مرتبه گمراه نشه. میبینم دائما سر سجادم فکر میکنم تو راه هم خبر ندارم که تو راه نیستم، دارم برعکس سرزیری تو دره میرم. قلب گمراه نشه. این قلب باید فهمش و آگاهیش بره بالا، اون چشم فرقان باز شه، نور در قلب زیاد شه. این قلب تو هست که داره محک زده میشه. فکر نکن. حالا دیدی حالا زیارت عاشورا علتش چیه؟ کسی تانه اینجوری به تو گفت علت زیارت عاشورا چیه؟ چرا ما باید زیارت عاشورا مال 1400 سال پیشه تکرار کنیم؟ چون دائما داره این تکرار در قلب ما محک زده میشه. تا زمانی که دنیا وجود داشته باشه این اتفاق داره در انسان ها میفته، مخصوصا برای کسایی که از این شاخه درخت طیبه نور و این مسلمان ها هستن، این اتفاق داره میفته. حواست باشه. بحث خبر، اخبار، سیاست، پایین بالا، خانواده، فرق، نمیدونم پول، منافع، تمام این اتفاقی که کره زمین داری میبینی دائما داره قلب تو محک زده میشه. حواست به خودت باشه. این محکا رو دونه دونه درست رد کن عزیز من، اشتباه رد نکن که تمام برای تو رزومه جمع میشه، رزومه ای از سوابق جمع میشه که بعدن میذارن جلوی همون امام حسین. امام حسین میفهمه که آقا تو اصلا تو کربلا من بودی چه اتفاقی میافتاد. به همین راحتی نیاز نیست که حتما تو صحنه تو باشی، صحنه کربلا باشی. همین الان تو صحنه کربلایی، تو خانواده، تو اداره، سر کار، فلان، هر جا میخوایی باشی مهم نی. آقا یه چاه کنی ته چاه، تو صحنه کربلایی. اینجوریه. به این دیدگاه، به این دیدگاه نگاه کن تو راه خدا و اهل بیت تا این قلبت گمراه نشه. از خداوند متعال دائما باید بخوای بعد از نماز، خدایا یادی بده قلبم گمراه نشه. مگه ندیدی ما دعا میکنیم تو نماز، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا این قلب من گمراه نشه بعد از اینکه هدایتش کردی. یا چرا اینو گفته این اصلا؟ این چه آیه چرا اینجوری گفته شده؟ مگه قلب هدایت میشه بعدش گمراه میشه؟ بله بله، احتمال اینم هست که زمانی که هدایت شد بعدش بری جلوتر دوباره خوابت ببره. خیلی احتمالش زیاده عزیز من. این شکلیه. باید بگی خدای لحظه از من غافل نشو. دائما اینجوری باید بگی. همین یه صحبتی بود. البته این صحبت خیلی عمیق‌تر از این حرفه. اگر عمیق‌ترش کنم نمی‌فهمی چی میگم. ولی دیگه خیلی به خودم فشار آوردم، این صحبت رو نمیخواستم کنم ولی گفتم. حواست باشه این قلبت منحرف نشه. برای بنده حقیرم دعا کنین. و سلام علیکم و رحمت.